أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در این بود که بعضی تمسک کردن به این روایت حفص بن قیاس برای اینکه میشه به استناد ید شهادت داد، که از امام پرسید میبینم مالی در دست کسی هست در ید اوست، میتونم شهادت بدم که مال اوست؟ امام فرمود بعد قال نه. این روایت، جوابی که ازش داده شد این بود که این روایت در مقام از کنم که شهادت در محکمه نیست، اونو نمیخواد بیان کنه. شهادت ولی اون میگه اشهد و آیه شهادت بدم یا نه، مراد این است که خبر بدم، نسبت بدم این مال رو به او، نه در محکمه و شهادت اصطلاحی که نزاعی بوده من میخوام شهادت بدم که این مال ملک اوست. اینا اینجور گفتیم و شواهدی هم بود، علاوه اشکالات دیگری به روایت بود که گفتیم مضافاً به ضعف سند، که جمعی از بزرگان میگن این سند صحیح است و بعضی از نظر سند بهش اشکال میکنن، میگن که صحیح نیست، ضعف سند داره. دلیلشون این است که در سند روایت قاسم ابن محمد واقع شده و بنابر نقل تهذیب، مرحوم شیخ در تهذیب یکی از کسانی که رو سندی که شیخ نقل کرده واقع شده قاسم ابن محمد، بنابر نقلی که مرحوم کلینی داره در کافی قاسم ابن یحیی ذکر شده. پس اختلاف از قاسم ابن محمد الاصفهانی یا قاسم ابن یحیی، یکی از این دو، و هر کدام باشند لم یرد فیهما توثیق فی علم الرجال، در کتب رجالی این دوتا توثیق نشدن. میخواد قاسم ابن یحیی باشه، میخواد قاسم ابن محمد، علایه حال این دوتا توثیق نشدن. بنابراین کسی در سند روایت واقع شده که موثق نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم روایت صحیح است. مرحوم آقای خویی این روایت رو در مبانی تکمله نقل میکنن، میگه ولکن صحیح ان القاسم ابن یحیی ثقتون، چون فرمود صحیح این است که بگیم قاسم ابن یحیی، حالا رو این نقل بالاخره یکی از این دو تام که باشه موثق باشه روایت صحیح میشه. قاسم ابن یحیی که مرحوم کلینی نقل میکنه ازش، این ثقتون، از کجا میگیم ثقتون؟ فرماد لوقوعهی فی اسناد کامل زیارات، چون این قاسم ابن یحیی یکی از کسانی است که در روایاتی که جعفر ابن قولوی در کامل زیارات نقل میکنه این در سند اون روایات واقع شده، چون در سند روایات کتاب کامل و زیارات هست این ثقه است. تجربه کن، این اعتقاد مرحوم آقای خویی است. روایت رو رد میکنه، ایشون به روایت استناد نمیکنه، همینجور که ما عرض کردیم که مراد از این که از امام پرس شهادت بدهم یا نه، چون هم فرمود مرادش هست که نسبت بدم، خبر بدم به او، نه در مقام قضا در محکمه. و ولی از نظر سند می‌فرماد روایت خدشه درش نیست، از نظر سند معتبره، چون همین قاسم ابن یحیی در اسناد کامل و روایات کامل و زیارات واقع شد. حالا برای توضیح این مطلب عرض کنم که این جهت رو ذکر بکنیم بد نیست، چون مرحوم آیخویی چند جا از کتابشون اون شخصی که مورد بحث میشه که آیا موثق هست یا نیست، چون فرمود بله موثقه، چون در سند کتاب کامل و زیارات واقع شد. عرض کنم که علماء رجال توثیق رو بر دو قسم میدونن، میگن دو جور میشه یه شخصی مورد توثیق قرار بگیره. یه وقت بالخصوص مثلا فرض فرمایید که نجاشی در کتابش میگه که فلانون ثقتون، اسم یکی از روات رو میبره میگه فلانی ثقت، یا مرحوم شیخ در فهرست در کتاب رجالشون اسم یه شخص از راوی رو میبرن فرمان ثقتون در دو فرمان. این یه جور توصیه هست که شخص خاص رو اسم میبرن فلانون ثقتون، محمد ابن مسلم ثقتون، زرارت ابن اعین ثقتون. یه وقت این جوره، این یه جور توصیه، توصیق بالخصوص میشه. یه وقت توصیق میشه کسی در ضمن یه جماعتی، ترجمه فرمود مثلا میگه فرض فرمود که آل اعین اینا همشون ثقت، یا یه جماعتی رو اسم میبره فامیل فلان که اینا روات زیادی درشون هست همشون ثقت، اسم نبرده شخص خاص رو، اما در ضمن یه جمع میگه اینا همشون، بنابراین هر دونه دونه شون رو ما حساب میکنیم، میگه این توثیق شده است، منتها به اعتبار عموم نه به اعتبار خصوص. گفته است مجموعه اینها ثقه هست، اینم یه جور توثیق. پس یه وقت توثیق بالخصوص است فلانون ثقتون، یه وقت بالعموم توثیق میشه در ضمن یه جمعی میگه اینها موثقن، اون وقت دونه دونه این فردشون میگیم در ضمن جمع توثیق شده، اون یکی هم در ضمن جمع توثیق شده. از این قسم دوم که به طور عموم توثیق بشه چند نفر هستن که در کتابی که نوشتن در صدر کتاب در مقدمه کتاب می‌نویسد تمام روایاتی که من در این کتاب ذکر کردم روایاتی است که از ثقه نقل می‌شوند، من از غیر ثقه نقل نمی‌کنم در این کتاب. اینم یکی از توثیقات بالعموم می‌شد. بنابراین تو این کتاب هر چه روایت نقل شده هر روایتی سند داره، 4 نفر 5 نفر کمتر بیشتر تو سند روایت هم. این آقا که خودش موثقه در اول کتابش توثیق میکنه، میگه تمام اینهایی که در سند این روایات کتاب وارد شدن و من ازشون نقل کردم همشون ثقه هم. این از همون قسم دوم توثیق است که توثیق بالعموم. یکی از کسانی که اینجور در کتابش آورده علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، ایشون در اول کتاب تفسیر نویسد که تمام روایاتی که من در این تفسیر نقل کردم راویانش ثقه‌اند. خب این یکی کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم، یکی هم همین کامل الزیارات جعفر ابن محمد ابن قولویت قمی، ایشون در اول کتاب در مقدمه کتاب کامل الزیارات که اقسام زیارات پیغمبر و ائمه و امثال اینها نوشته، ثواب زیاراتشون، کتاب معروف و مورد اعتمادی است. در اول کتاب، در مقدمه کتاب، در صفحه 38 کامل الزیارات مال ابن قورویه، در صفحه 38 میگه ولا اخرجت فیه حدیثاً، من نقل نکردم در این کتاب حدیثی را، لا اخرجت فیه حدیثاً رویه عن الشذاذ من الرجال، که این روایت از افراد شاذ، از رجال شاذ نقل شده باشه، من یه همچه روایتی رو نیاوردم. لا اخرجت فی حدیثا رویه عن الشذاذ من الرجال. بعد میگه که من اون چه نقل کردم نقل میکنم، من المشهورین بالحدیث والعلم، از کسانی من نقل میکنم که اینها مشهور به حدیث و علمن، یعنی مورد وثوقند و مورد اعتماد. از این عبارتی که ابن قورویه در مقدمه کتاب کامل الزیارات آورده، عده‌ای میگن این از باب همون توصیف عام که ایشون تمام رواتی که در این روایت، در روایات این کتاب نقل شده، ایشون همه رو ثقه میدانن. خب خود ابن قورویه ثقتون عالم موثق، یه عالم موثق توثیق میکنه، میگه اینها ثقند، همین برای ما کافی. از این عبارت جمعی استفاده کردن که مرادش این است که همه روایاتی که تو این کتاب از معصوم رسیدن، یعنی هر روایتی همه سند، از سندی که خودش نقل میکند تا معصوم، همشون میشن مورد وثوق. بعضی میگن نه، مرادش این است که من از اون چه از مشایخم نقل میکنم، نه تا امام، اونایی که واسطه نمیخوره، از مشایخ خودم که مورد وثوقن نقل میکنم. خیلی فرق میکنه که مشایخ خودشو میگن ثقند، یا تمام روایاتی که شیخ خودش از او نقل کرده، او از دیگری، او از دیگری، تا برسد به امام. مرحوم آقای خویی از اون کسانی است که میگه این عبارت دلالت دارد که تمام افرادی که در سند روایات کامل الزیارات وارد شدن همه ثقه هست. مرحوم آقای خویی، اینم باز اگر مراجعه بفرمایید، در جلد اول معجم الرجال، کتاب رجال مفصلی که ایشون داره، در جلد اول صفحه 50 ایشون نقل میکنه از صاحب جواهر و از صاحب وسائل، که مرحوم صاحب وسائل میگه که شهادت میده علی ابن ابراهیم در کتاب تفسیرش اینجور گفته اول کتاب، و تمام بله سند روایات اون کتاب تفسیر همشون مورد وثوقن. صاحب وسائل از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، بعد میگه و کذالک، صاحب وسائل میگه و کذالک جعفر ابن محمد ابن قورویه، میگه جعفر ابن محمد ابن قورویه هم همینجوره، فانه صریحون یا صرح صرح باشه، تصریح کرده به ما هو ابلغ من ذلک فی اول مزارع. میگه مرحوم ابن قورویه در اول کتاب مزار، کتابم کامل الزیارات رو مزار میگن چون زیارات رو نوشته، در اول کتاب مزار چیزی گفته که صراحتش بیش از اون چیزی که علی ابن ابراهیم گفته. پس هم علی ابن ابراهیم در اول تفسیرش مطلبی گفته که دلالت دارد تمام روات موثقن. مرحوم صاحب وسائل میگه که جعفر ابن قورویه هم کلامی گفته که صریح‌تر از اونه، همین کلامی که الان نقل کرده، که در اول کتابش میگه رواتی که اینجا هستن همه مورد وسوق هستند. مرحوم آیفوی وقتی کلام صاحب وسائل نقل میکنه میفرماد که انما ذکره متین، حرف صاحب وسائل متینه و فیحکم به وثاقت من شهد علی ابن ابراهیم او جعفر ابن محمد ابن قولوج به وثاقت، از هر کس را ابن علی ابن قولوج یا هر کس را ابن قولوج شهادت داده است به طور عموم که این مورد وثوق است، ما باید اون رو ثقه بدانیم. لذا به استناد این اعتقاد که آیفوی هم این حرف رو قبول کرده که حرف ابن قولوج یا حرف ابن قولوج این شهادت به ثقه بودن این افراد است، توصیف این افراد است، خودش ثقه است پس توصیفش هم مورد اعتماد است. در خیلی جاها از کتاب خودشون آیفوی در همین مبانی تکمله شما ملاحظه میکنید مثلا فلانی ثقه است یا نه، چون فرمود در سند کامل الزیارات واقع شده و هر کس در سند روایات کامل الزیارات واقع شده باشد از طرف ابن قولوی توصیف شده پس ثقه است. یکی از موارد همین شاهد عرض ما اینجا که این قاسم ابن یحیی مورد اختراق شد، بعضی گفتن که لم یرد فیه توصیق در کتب رجال، ایشون فرمود نه، این عرض کنم که لکن صحیح ان القاسم ابن یحیی ثقتون لوقوعه فی اسناد کامل زیارات فاذن لا وجه للمناقشه فی سندها. پس ما در این سند حفصی با روایت حفص ابن قیاس عرض کنم که شبهه بکنیم، ایشون روایت رو صحیح میدوند به این اعتبار. عرض کنم که حالا نقل میکنن که مرحوم آیفوی در کتابشون نوشتن و عقیدشون هم همین بوده، در همین مبانی تکمله جاهای متعددی همین عبارت که اینجا دارن که ثقتون لوقوعهی در اسناد کامل زیارات، ولی میگن در اواخر عمرشون از این برگشتن، از این اعتقادشون برگشته و مرادشون، مراد برگشتنشون این است که این عبارتی که از مرحوم ابن قولوج نقل میشه این دلالت بر توثیق عام نداره، چون عرض کردیم بعضیا اینجور گفتن بعضی گفتن نه مراد این نیست که تمام سند روایت تا امام همشون توصیفن هم. فقط مشایخ خودشا اونایی که من بلا واسطه ازشون نقل کردم از ثقه نقل میکنم، اما او از کی نقل کرده دیگه ببینید بقیه رو ثقه میدونید یا نمیدونید. این شهادت رو فقط درباره اونی که خودش بلا واسطه ازشون نقل کرده اون رو توصیف کرده، نه همه سند روایت رو. میگن آیفوی هم اواخر برگشتن، ولی خب در کتاب معجمشون و در کتابای دیگه اینجور مطلب رو آورده، اعتقاد خودش رو مطرح کرده ولو در اواخر عمر ازش برگشت. و ما هم عقیدمون این است که این روایتی که این مطلب مرحومه عرض کنم که ابن قولوج دلالت بر توثیق عام نسبت به همه روات تا برسد به امام خیلی خلاف ظاهره، که مرادش این باشه که بگه تمام روات این احادیث تقریبا 400 نفر اینها تو اسناد کامل الزیارات ازشون نقل شده، 400 تا راوی که اینا از عرض کنم که در سند روایات واقع شدن، این عبارت بخواد بگه هر 400 تا مورد وثوق هم، در حالتی که بعضشون رو استفاده کردن که مورد وثوق نیستن. لذا میگیم همون معنای دوم عبارتشون درسته که اون کسانی که بلا واسطه ازشون نقل میکند ثقند، نه همه راویان
حدیث.
بله مسند هست منتش ضعیفه، یکی از کسانی که در سند وارد کدوم هم فرمان شما؟
همین مدابرمان زیاده میگه فیلون نقل میکنه.
بله
اونجا که من نقل میکنم من این درست کردم درست بقیه من نمیدونم اینجا که مسنده بلکه مرسل میگه
نه نه مرسل نیست عبارتشون رو من نقل کردم تشکیل نداشتید شما گفتم ایشون در مقدمه کتاب میگه ولا اخرج تو فیه حدیثن رویه عن شزاز من از حدیثی که از شزاز رجال نقل شده باشه من نقل نمی کنم این دو معنا داره یه وقت هست از اونی که من بلا واسطه ازش نقل می کنم شزاز نیستن یا کل سند روایات شزاز نیستن اینا دو جور هم کرده ما میگیم ظهور در این دارد که از شزاز نقل نمی کنم یعنی از اونی که خود من ازش بلا واسطه نقل می کنم اون شاز نیست اما بعد از اون تا برسد به امام اونا رو دیگه من توصیق نمی کنم این عبارت بنابراین پس اگر ما این رو قبول نکنیم یه اشکال دیگری که به این روایت حفص بن قیاس وارد میشه این است که از نظر سند ضعیفه عرض کنم که صحیحه نیست پس خیلی اعتباری هم ندارد در مقابل اون ضابطه کلی که ما استفاده کردیم که از روایات و آیات استفاده میشد که مستند شاهد در شهادت باید علم باشد این روایت که به اسناد یت میشه شهادت داد یه روایت ضعیفی در مقابل اون قاعده نمیتوند مقاومتی داشته باشد عرض کنم که مراد از امام هم رحمت الله علیه که در کتاب در همین مسئله فرمودن در ذیل وردت روایتون به جواز شهاده مستندن الالید چون قبول نکردن که به استناد ید میشه شهادت داد بعد فرمان ولی یه روایتی نقل شده که دلالت دارد که به استناد ید میشه شهادت داد مرادشون همین روایت همین روایت حفص بن قیاسه ولی خب چون از نظر سند و از نظر دلالت تمام نیست ایشون هم اعتماد بهش نکرده فتواشون این است که در قاضی باید به استناد علم شهادت بدهد نه به استناد یم بعد از این امام میفرماد و کذالک عرض کنم که و کذل استصحاب همچنین از استصحاب یعنی استصحابم باد روایتی دلالت دارد بر این که میشه به استناد استصحاب شهادت داد ولی باز تمام نیست فتوای خود امامی شد که علم معتبره به بیانه به استناد بیانه به استناد یک به استناد استصحاب نمیشه شهادت داد ولی روایتی میگه به استناد یک میشه شهادت داد که گفتیم و کذل استصحاب باز روایتی میگه به استناد استصحاب هم میشه شهادت داد خب در اینم باز مسئله اختلافی است بعضی میگن به استناد استصحاب میشه شهادت داد بعضی میگن نه بر اون صاحب جواهر نقل میکنه عرض کنم که فرمود قد یستفاد من صحیحه معاویه ابن وهب و غیره جواز و شهاده بالاستصحاب و نقل میکند از تنقیح که صاحب تنقیح هم فتوا داده به این صورت میگه یکفی حصول العلم بالمشهود به حین تحمل اگر اون وقتی که انسان تحمل شهادت میکنه علم پیدا کرد همین کافی است اگر در زمانی که میخواد اداء شهادت بکنه شک داره همون استصحاب میکنه فرض بفرمایید که شما بودید در یه مجلسی یه شخصی از زید مبلغی قرض گرفت خب اینجا تحمل شهادت کردید شما بودید مشاهده کردید دیدید علم پیدا کردید حالا 6 ماه گذشته الان به شما میگن شما اون جلسه بودید بله دیدید که من به فلانی قرض دادم حالا منکر شده بیا شهادت بده خب احتمال میدیم که در این 6 ماه این پس داده باشد پول رو. اما میگه همین که شما حین تحمل علم پیدا کردید که این بدهکار شد، ذمه‌اش بد مشغول شد، همین کافی است که حالا به شهادت بدید به استصحاب. میگید اون وقت من یقین پیدا کردم بدهکار است، الان شک دارم، استصحاب میکنم و میرید شهادت میدید. چون مثال میزنه یک فی حصول العلم بالمشهود به این تحمل و انجوز حصول النقیض فی ما بعد، ولو احتمال میده که این پول رو برگردونده باشد، اما دیگه اشکال نداره، میتونه شهادت بده. وقت چند تا مثال میزنه که شاهد به دینن، کسی که شاهد به دینیست وقت تحمل علم پیدا کرد، مع تجویز رده، با اینکه در این مدت 6 ماه احتمال میدهد رد کرده باشد، اما میتونه الان شهادت بدهد که این بدهکار است. و شاهد به ملکن مع تجویز انتقاله، این شاهد بود که این آقا خرید، مالک شد، تو اون مجلس بی شرا بود، اما الان 6 ماه گذشته احتمال داره این فروخته باشد به کسی. در این حال میرید شهادت میدید که الان مالک است، چون اون وقت شما یقین پیدا کردید مالکه، به احتمال به استناد استصحاب شهادت میدید. و شاهد به زوجیت امرأته، در مجلس عقد اینا حضور داشت، ازدواج کردن، صیغه نکاحشون خونده شد، چند سال گذشته، حالا اختلاف هست، شاید طلاق داده باشن، احتمال میدید طلاق داده، اما در این حال استصحاب بقای زوجیت میدید شهادت میدید. پس مرحوم صاحب ترجیح ایشون قبول داره، مرحوم صاحب وسائل هم بابی رو در وسائل آورده به این عنوان، باب جواز البناء فی الشهاده على استصحاب، باب جواز البناء فی الشهاده على استصحاب بقاء الملك و عدم المشارک فی الارث. این باب 17 از ابواب کتاب الشهادات. تو این باب 3 روایت هست که میگن این 3 روایت دلالت بر این دارد که میشه به استناد فرض کنم که استصحاب شهادت، همین که بعض بهش استناد کرد. یکی از روایت اول این باب صحیحه معاویه ابن وهب، قلت له، مزمر است، اسم امام برده نشده، میگه قلت له ان ابن ابي ليلى يسالني الشهاده عن هذه الدار يا على هذه الدار. ابن ابي ليلى قاضی بوده، میگه قاضی از ما خواسته که ما شهادت بدیم بر این دار، که بگیم چی؟ ما تفلانون و ترکها میراثن، فلانی فوت شد و این خانه رو واگذاشت به عنوان میراث، ما تفلانون و ترکها میراثن و انهو لیس له وارثون. و این شخص دو تا شهادت باید بدیم، یکی این که ما تا و این رو به ارث گذاشت خانه رو، و یکی هم لیس له وارثون غیر الذی شهدنا له، غیر از همین چند تام که ما میدونیم بچه های او هستن وارث دیگری نداره. ابن ابی ریلا از ما خواسته که این رو شهادت بدن. خب این جهت رو میدونسته که فلانی مالک این خانه است و مرد فلان موقع و برازش هم همین بچه هایی که خونه نشستن. ابن ابی ریلا میگه بیا همین رو شهادت بدیم. عرض کنم که فقال، امام فرمودن اشهد به ما هو علمک، فرمود همین رو که میدانی برو شهادت ده. اشهد به ما هو علمک، قلتو، میگه خدمت امام عرض کردم ان ابن ابی لیلا یحلفن القموس، یه چیز خیلی محکمی از ما میخواد، شهادت خیلی محکم و قموس، شهادت ان علمن و اعتقادن و جزمن، یه همچه شهادتی از ما میخواد. فقال، باز امام فرمود احلف انما هو على علمك، فرمود طوره نیست، قسم بخور همون رو که میدانی قسم بخور، چرا اشکال داره، چه شبهه‌ای داره؟ اول فرمود همون چرا که میدانی شهادت بده، گفت این خیلی شهادت قاطع و جزمی از ما میخواد. امام فرمود قسم بخور طوره نیست، همون چیزیست که میدانی، عرض کنن که برو شهادت. این رو استظهار کردن ازش که مراد از علم که امام فرماد اون چرا میدانی، یعنی علمی که از راه استصحاب پیدا میشود، علم عادی نه علم قطعی. همین که شما قاعدتاً میگی من مطمئنم، استصحاب میکنید میگی اطمینان دارم، همون اطمینانی که از استصحاب برای شما پیدا میشد، تعبیر علم عادی، علم عرفی ازش میکنی، شرع هم همون حجت کرده برای شما. امام هم مرادشون است که به همینی که میدونی، یعنی از راه علم عادی و استصحاب به دست آوردی، برو همین رو شهادت بده. پس روایت دلیل میشه بر جواز شهادت به استناد استصحاب. فرمود شهادت بده، در عبارت اولشون فرمود اشهد به ما هو علمون، همون رو که میدونی، یعنی با استصحاب علم بش، علم عادی پیدا کرد، اطمینان داری، همون رو برو شهادت. خب این استظهار از این روایت. ولی بعضی میان توجیه میکنه، میشه این رو بگیم امام فرمود اون چرا میدانی بگو، با استصحاب که من علم پیدا نمیکنم، اون چرا میدانی یعنی برو بگو بله من یقین دارم، اون وقتی که تحمل کردی این خانه ملک فلانی بود، این رو که میدانی، و ما تفلانون، اونم مرد و این رو ارث گذاشت، اما الان چی دیگه، من الان چه خبرم؟ لذا امام قید کردن فرموده اشهد به ما هو علمک، هر چرا علم داری برو بگو، نه یعنی علمی که از استصحاب، یعنی الان علم داری که مالکم، الان علم نداری، استصحاب که علم نمیاره، اون چرا میدانی برو بگو شهادت بده. اون چرا میدانی این بود که سابق این ملک ملک او بود، اما اون فوت شد، به ورثش رسید، ورثش هم همینان، اما حالا بعد چی قضیه پیش اومده دیگه ما خبر داریم. فرمود اون چرا میدانی برو بگو. پس با این تعبیر دلیل بر این که به استناد استصحاب میشه شهادت داد دلیل نمیشه. فرمود اشهد به ما هو علمک، اون چرا میدانی، یعنی اون وقت تحمل دو برو بگو، نه حین ادا. اونی که در حین تحمل علم پیدا کردی و الان هم به همون علم داری، که اون وقت مالک بود، برو الان بگو. تازه فرمود این یک روایت که اینجور توجیه میشه. روایت سوم این باب، باز روایت از همین معاویه ابن وهبه، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له العبد والعمى، شخصی عبد داره یا عمی داره، قد عرف ذلك، این معلومه همه میدونید، من میدونم دیگرانم میدونن، این عبد مال فلانی است، این عمه مال فلانی است. فیقول ابق غلامی، یه وقت میاد ادعا میکند که اون غلام من فرار کرده، عبد عابق یعنی فراری، ابق غلامی او عمتی یا عمی من فرار کرده. فیکلفون قول قضات، بعد اینو میگیرندش، اون عبد رو پیداش میکنن، اون عبد میگه نه من عبد شما نبودم، من آزادم، ادعا میکنه که من بردم، میره تو محکمه، این ادعا میکنه این عبد منه، فرار کرده بود حالا گرفتیمش، خود اونم ادعا میکنه دروغ میگه من آزادم. خب حالا قضات از ما شهادت میخوام که بیاد شهادت بدید این عبد همون کسیست که میگه عرف ازاله، ما میدونستیم که این عبد اوست، بریم شهادت بدیم یا نه؟ فیکلفونه القضات شاهدین، به اون شخصی که این مالک این عبد یا عمه بود مکلفش میکنن دو تا شاهد بیاره به ان هذا غلامه او عمته، شهادت بدن دو تا شاهد که این غلام اینه، لم یبه و لم یهب، نه فروخته است به کسی غلام رو نه هبه کرده. خب پس میدانیم که این عبد و یا عمه مال این بود، بعدم او گفت فرار کرده، حالا دستگیرش کردن تو دادگاه، منکر این است که غلام باشه، قضات شاهد خواستن، انشهد و علی هذا، بریم شهادت بدیم علی هذا، اذا کلفنا، ما رو مکلف کردن بیاد شهادت بدید، شهادت بدیم یا نه؟ قال نعم، امام فرمود بله برو شهادت بدیم. در حالتی که گفت ما میدانستیم که این غلام مال این شخصه، بعد فرار کرد، آیا این آزادش کرد در راه خدا بابت کفاره این؟ فروختش به کسی؟ اومد گفت این فرار کرده، اما از کجا معلوم شد راستی؟ شاید فروخته است، شاید او رو فروخته باشد، هبه کرده باشد، حالا دوباره رفته اون عقد گرفته میگه این مال منه، ما بریم شهادت بدیم که این ملک اوست؟ حالا نعم، این همون چی میشه؟ به استناد استظهار که سابقا این عبد مال این بود، عرف از عادت میگه همه میدونن، به همین همین دیگه. بعد چرا دیگه ببینید، نه این نه دقت بفرمایید، میگه این شخص غلامی داشت، همه میدونستن، ما میدونستیم غلام اینه، یه روز اومد گفت که غلامم فرار کرد، بعد یه روز رفته یخش رو گرفته آورده تو دادگاه که این غلام منه، پیداش کردم، فرار کرده بود پیداش کردم، اونم ادعا میکنه که من خوردم. بعد رو پرمون خب لعله این فروخته باشد، در این مدت آزادش کرده باشد، پس یقین داریم غلام این بود، اما الان که یخش رو گرفته آورده تو دادگاه ما نمیدونیم، لعله تو این مدت یا فروخته باشد، هبه کرده باشد به کسی، بابت کفاره آزادش کرده باشد، حالا اومده دوباره میگه این عبد من. این که امام فرمود نعم یعنی به استناد استثناء، سابقا یقین داشتی ملک اوست، حالا شک داری، به اعتبار استثناء برو شهادت بده. اونایی که استناد میکنن به این روایت که روایت دلالت میکنه که به استناد استثناء میشه شهادت داد، اینجور معنا میکنه. ما میتونیم بگیم این روایت رو بذارید کنار روایت اولی، این روایت سوم باب، اون روایت اول بود، اون روایت چه جور معنا کردیم؟ فرمود اون چرا میدانی برو بگو، اینجام که فرمود قال نعم، همون قید رو میاریم اینجا، حملش میکنیم به همون روایت اول که امام فرمود نعم یعنی هر چرا میدانی برو بگو، نه برو شهادت بده که الان ملکه او، این رو نمیدانی. پس این روایت هم قابل توضیح هست که میگیم امام فرمود نعم، نه اینکه یعنی برو الان شهادت بده که این غلام ملک این آقاست، الان علم ندارم من، فقط همون استثناء، ولی اونایی که استناد میکنن به روایت برای این جهته که میگن امام فرمود برو الان شهادت بده ملک او، به استناد استثناء، همین دیگه. ما میگیم نه، خلاف ظاهر که نیست، گفت که ما را تکلیف میکنن که بیا شهادت بده این غلام مال اینه، یعنی غلام مال نیست الان دیگه، نه هم خب بالاخره هر هم دیگه خلاف ظاهر، چاره ای نداری در مقابل اون روایاتی که به طور قطع و مسلم میگه شهادت باید به اسناد علم باشد، به استناد اونها در مقابل اون میگیم باید اینا حملش کنیم. این معنا به قول اون آقا میگفت نمیشه از پشت بام بیفتیم زمین و هیچ جا دست و پامون نشکنه، بالاخره باید یک خلاف ظاهری مرتکب بشیم، ولو خلاف ظاهری هم چاره نیست، در مقابل اون قاعده مسلم باید بگیم باید اینو حملش کنیم. به اینکه با قرینه اون روایت بگیم اون چرا میدانی برو بگو، نه اون چرا که الان ازت خواستن که تازه ملک این شهر. بله؟ نه نه اون نه اون رو اون رو دیگه نمیتونیم خط شده در چیزا، اون دیگه قطعی و مسلم هست. ببینید نه اونجا تعبیری بود کشم، اون دیگه قابل این نیست کلی کف اون رو سلام الله.